الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ادامه بحث تعظیم شعائر به نظر رسید چند آیه ای که در این زمینه هست یک اشاراتی و بررسی داشته باشیم. البته خود دوستان عزیز و بزرگوار بعداً انشاءالله با مراجعه به تفاسیر و کتب روایی موجود، خصوصاً تفاسیر روایی، بحث و بررسی بیشتری خواهند داشت. یکی از آیات مهم در این زمینه آیه 32 و 33 سوره مبارکه حج بود. بسم الله الرحمن الرحیم. و من یعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع الى اجل مسمى. در مورد این آیه چند نکته رو باید توجه داشت. یکی اینه که شعائر تارتن جمع شعار گفته شده و شعار اهل کتب لغت فرمودن اون چه در جنگ به یکدیگر میگفتن تا خصوصا در شب همدیگر رو بشناسن. شاید در عرف امروز مثلا بگیم اسم رمز، که وقتی با هم برخورد میکردن اون کلمه رو به کار میبردن تا بفهمن این فرد از سپاه دشمنه یا از سپاه خودشون. این معنا مأخوذ از ماده علم و علم هست. گاهی گفته می شود شعرت به شی اذا علمته، یا شعرت به شی اذا علمته و فطنت له، یا مثلا گاهی گفته می شود لیت شعری این استقرت بک النوا، یا بقیت الله سلام الله علیه کاش می دانستم. لیت شعری باز از همین معناست. یا در سوره مبارکه انعام آیه 109 و ما یشعرکم انها اذا جاءت لا یؤمنون، این یک معنا. معنای دومی که گفته شده باز شعائر رو بعضی گفتن جمع شعور هست به نام به معنای احساس. وقتی گفته می شود فلانی رهیف المشاعر یعنی رقیق الحواس، مشاعر به معنای حواس. خب که ماده لغوی این کلمه از شعور به معنای احساس هست، لذا بعضی گفتن مشاعر الحج ای معالمه الظاهره للحواس، اون معالم حج که برای حواس کاملا واضح هست. مفردات راغب در ماده شین و عین و را این معنا رو بیان کرده. البته خب این بیشتر کلمه مشاعر هست و حال این که بحث ما شعائر هست، لذا ما این رو به معنای مفرد کلمه شعائر نمیگیریم، ولو بعضی گفتن و گفتن وقتی مشاعر حج گفته می شود از باب تسمیه سبب به اسم مسبب هست. یعنی وقتی میگیم مشاعر حج، خب اینجا ما نگاه می کنیم در واقع سبب به کار رفته به اسم مسبب، و عرض کردم این رو مفرد. همچنان که گفته میشه فذکر الله عند المشعر الحرام، در سوره مبارکه بقره آیه 198. سومین چیزی که گفته شده برای شعائر که به نظر ما دومین چیز هست، جمع شعیره هست، یعنی ما ندب الیه شرع، و به هر موضع مناسکی که وقتی مشعر میگن چون محل عبادت خداست. علا ای حال، خب حالا سوال، چرا بود نهر و آیه قرآن در آیه بعد میفرماید که بعد بهش خواهیم رسید تفسیر شده به شعائر که ولبدنه جعلناها لکم من شعائر الله، میفرماین از باب بیان مصداقی است که به مضمون آیه موافق تر هست و الا نه اختصاصی به این معنا نداره. این هم یک معنا که این معنا رو مرحوم شهید در کتاب عوائد الایام صفحه 29 قاعده ثانیه بیان کردند. معذرت میخوام، مرحوم محقق نراقی سبق لسان شد. مرحوم محقق نراقی دوستان مستحضرن، مرحوم ملا احمد پسر مرحوم ملا مهدی نراقی که این بزرگوار متولد 1158 و متوفای 1245 بوده، خب بسیار شخصیت بزرگواری، فقیهی که واقعا ابتکاراتی داشته و در علوم مختلف، فقه، اصول، ریاضی، شعر، ادب، اخلاق، علوم غریبه و امثال اینها، این بزرگوار صاحب نظر بوده و دارای تألیفات بسیار بسیار ارزنده ای هم هست این بزرگوار، که خب پدر بزرگوار چونم مرحوم ملا محمد مهدی نراقی، ملا مهدی نراقی که خب ایشان هم ملا مهدی نراقی شخصیت فوق العاده ای بوده، پدر و پسر هر دو بسیار شخصیت های درجه یکی بودن. از جمله شاگردان مرحوم ملا احمد نراقی مرحوم شیخ بزرگوار انصاری است. یکی از تعالیف گرانسنگ ملا احمد نراقی همین عوائد الایام هست که من توصیه میکنم دوستان این جور کتاب ها رو در یه فرصت هایی با هم به سرعت مطالعه و مباحثه کنید، دور کنید. البته اگر مباحثه کنید مثلا پنجشنبه هاتون رو بذارید برای این نوع از کارها، حالا درس رجال، درس درایه است، نجوم و و و و، گاهی خوندن این نوع از کتاب هایم خیلی ارزنده است. 88 قاعده رو این بزرگوار متعرض شدن که در هر قاعده ای خب انصافا مسئله رو مطرح کردن، یک قاعده رو مطرح کردن و با دقت فراوان و تمام بحث کردن و نوعاً قاعده هایی است که نوآوری کرده در بسیاری از اون قاعده ها این بزرگوار و به اون پرداخته. در قاعده دوم محل کلام ما همین بحثی است که اشاره کردم و در اونجا ایشون متذکر این نکته شدند. بله، حالا دوستان مراجعه که بکنن قاعده ثانیه رو، این بزرگوار اونجا از لغویین همین معانی لغتی که بنده اشاره کردم آوردن و از افراد مختلف و در آخر هم از ابن عثیر مثلا در کتاب نهایش آوردن که قد تکرر فی الحدیث ذکر الشعائر و شعائر الحج آثاره و علامته، که معنای چهارمی است باز برای شعائر، العلامه که به معنای علامت هست. شعائر حج هم یعنی آثار و علامت حج، جمع شعیره که خود این رو به یک معنا میشه همون معنای سوم گرفت که شعیره به معنای علامت باشه، شعائر هم به معنای علامات، و اشعار به معنای اعلام خواهد بود. خب به هدی و همون قربانی هم که شعائر شمرده شده و از شعائر به اعتبار اینه که اون قربانی رو علامت گذاری می کردن. یا مثلا مشعر الحرام رو میگن چون علامتی است و موضعی است برای عبادت میگن مشعر الحرام. در روایت هم داره که الفقر و شعار الصالحین، التلبیت و شعار المحرم، یعنی علامت صالحین فقر است، فقر علامت صالحین و تلبیه گفتن لبیک اللهم لبیک تا آخر شعار و علامت شخص محرم هست. پس یکی جمع شعار به معنای اون رمز در جنگ هاست، دو از این ماده جمع شعور گفته شده، سه جمع شعیره گفته شده، شعیره به معنای ما ندب الیه شرع، و چهار به معنای علامت، و پنجم جمع شعار. شعار یعنی اون چیزی که از لباس به بدن و شعر و موی بدن میچسبه، اصطلاحاً لباس زیر، لباسی که در زیر بدن، در زیر لباسهای دیگر انسان اون لباس رو میپوشه. از آقا امیر مؤمنان سلام الله علیه این روایت نقل شده. در وسائل جلد اول باب نهم از ابواب آداب حمام، حدیث ششم، از آقا امیر مؤمنان سلام الله علیه نقل میکنه که انتم الشعار دون الدثار، شما برای ما اهل بیت شعارید، یعنی اینقدر نزدیکید به ما و به تعبیر من خانه خودی ما هستید، کنایه از این که برای ما خیلی نزدیک هستید، عزیز ما هستید، چون شعار اون لباس هست. دثار لباسی رو میگن که روی لباس ها بر تنشون میکنن، و یا لباسی که وقتی آدم میخوابه هنگام خواب اون روی خودش میکشه. آیه شریف هم که میفرماید یا ایها المدثر قم فانذر، یعنی ای کسی که یه جامعی رو به خودت پیچیدی، یه لباسی که روی لباس های دیگه به خودت پیچیدی، این کار رو بکن، چون حضرت سلام الله علیه و آله لباسی بر خودشون پیچیده بودن، استراحت کرده بودن، و به این اعتبار خطاب مدثر شد به حضرت. و اصلش هم که متدثر بوده، باب تفعول، سا در دال باب ادغام شده و شده مدثر. پس شعار معنای پنجم یعنی اون چه از لباس که به بدن و شعر انسان و موی بدن انسان میچسبه. در روایتی هم داریم باز مرحوم شیخ طوسی در تهذیب الاحکام جلد 3 صفحه 79 حدیث 234 نقل میکنن و جعل العافیت شعاری، شعار من قرار بده عافیت و سلامتی رو، یعنی با تمام اعضاءم متصل و مرتبط بشه عافیت، به تعبیری مخالطتا لجمیع اعضایی. یا مثلا گفته شده و اتخذ القرآن شعارا، بعضی قرآن رو شعار قرار دادن به اعتبار کثرت ملازمت بر قرائت قرآن شعاره. یا واتخذوا الدعاء دثارا، دثار قرار دادن یعنی یک سلاحی قرار دادن که بدن رو حفظ میکنه و مایه وقایه بدنه، مثل دثار. علی ای حال، عرض ما اینه که تمام اینها ممکنه بگیم همه بازگشت به یک معنای جامع دارن، یعنی کل ما یشعر به شی، هرچی که دلالت کنه بر یک شیء، راه نمایی کنه، انسان رو متوجه اون شیء کنه. شعائر هم جمع شعار هست و هم جمع شعیره، حالا به هر معنایی که خواستیم بگیریم، شعار رو به معنای رمز بگیریم، به معنای لباس زیرین بگیریم که به شعر و مو میچسبد، یا مثلا شعیره که به معنای علامت هست و این در لغت، در اصطلاح هم باز همچنان که کتاب العناوین متعرض این مسئله شده و من تقاضا میکنم دوستان هر کتابی که ما آدرس میدیم مراجعه کنن، آشنا بشن با این کتاب ها. کتابی است بسیار ارزنده، شخصیت محقق اصولی نوشتن، آقای آسد میر عبدالفتاح حسینی مراغی، متوفای 1250 هجری قمری، که این بزرگوار از شاگردان عاشق موسا و عاشق علی، دو فرزند مرحوم عاشق جعفر کاشف الغطاء بودن و شخصیتی بزرگوار که البته شاگرد بزرگان دیگری هم بوده. مثلا از جمله نقل کردن که ظاهرا شاگرد مرحوم آسد محمد مجاهد طباطبایی هم بوده، در عنوان 35 کتاب العناوینش اونجا وقتی که اسم این بزرگوار رو میاره میگه از سید العجل الاستاد از سید محمد الطباطبایی. این بزرگوار هم در کتاب ارزنده العناوین که سال گذشته ما در بحث قاعده لازرر بعض از نکات رو از ایشان نقل کردیم، در عنوان 25 جلد اول کتاب العناوین، عنوان 25 صفحه 561 متعرض همین نکاتی که عرض کردم شدن. البته اصل بحثشون رو از صفحه 556 شروع کردن و عنوانی هم که دادن حرمت الاهانت به شعائر و رجحان و تعظیمها. حالا رجحان رو به اعتباری میگن که بعد اشاره میکنم. خب در اونجا عرض ما هم همینه که حقیقت شرعیه یا متشرعیهی بحث شعائر ندارد و به خاطر همین وقتی به تفاسیر مراجعه میکنیم میبینیم بسیاری از مفسرین معنا کردن به معالم دین الله یا الاعلام التي نصبها لطاعته. مرحوم شیخ طوسی در تبیان، مرحوم تبرسی در مجمع، آیه طباطبایی در المیزان، قرطبی رازی روح المعانی آلوسی، دیگران و دیگران همین مطلب رو به اصطلاح تصریح کردن. خب حالا برگردیم. و من یعظم شعائر الله، یعظم تعظیم یعنی تکثیر، تفخیم، بزرگ داشتن، کمن و کیفن. کتب لغت همه همین معنا رو تقریبا افاده می کنن، از جمله مثلا کتاب معجم و مقاییس اللغه در همین ماده عین و ضاء و میم، عظم الشی ای فخمه و کبره. خب و من یعظم، هر کس که تعظیم کند شعائر الله را، فانها من تقوى القلوب. خب انها برمیگرده به اون تعظیم شعائر، ولی ضمیر به اعتبار این که تعظیم شعائر ولو مرجع ضمیر هست، اما خود شعائر خصوصیت و موضوعیت داشته، این مضافون الی به اعتبار مؤنث بودن مضافون الی که شعائر هست و با جمع مکسر مستحضرید معامله مفرد مؤنث میکنن، آمده فانها من تقوى القلوب. این من رو چه بگیریم؟ خب این رو هم به سرعت عرض کنم، احتمالی که گفتن یکیش اینه که منو نشویه بگیریم، خب مانعی هم نداره. اگر نشویه بگیریم تقوى القلوب میشه از باب اضافه صفت به موصوف. یعنی چی؟ یعنی القلوب المتقیه، القلب المتقی، تقوای قلب، یعنی القلب التقی، قلب متقی اضافه صفت به موصوفه، درسته. تعظیم شعائر منشأش قلبی است که این قلب دارای تقواست. احتمال دوم هم اینه که منشو ابتدائیه بگیریم و ابتدائی غایت باشه، به این معنا که شروع تعظیم شعائر و ابتدا و آغاز تعظیم شعائر از قلب هست نه از جوارح. چرا؟ چون گاهی تعظیم واقعیه، از قلب شروع میشه به اعضا و جوارح ختم میشه. گاهی ممکنه سوری باشه که در جوارح هست ولی در قلب نیست. پس معنا اینه که اون تعظیم واقعی حتما باید منشأ قلبی داشته باشد و از قلب آغاز و ابتدا شود. نتیجهش اینه که تعظیم باید از قلب شروع بشه و باشه و الا نفاقه، و بر اعضا هم باید ظاهر بشه، هم قلبن و هم جوارحه. نتیجه اینه که تعظیم کمن و کیفن مراد هست. خب حالا تعظیم سه حالت داره، گاهی تعظیم با قلبه، گاهی تعظیم با جوارحه، گاهی هم اینه که انسان اهانت نکنه. آیا اهانت نکردن تعظیم شمرده می شود یا نه؟ این دایر مدار اینه که ما بگیم فصلی بین اهانت و تعظیم هست یا نه. اگر بگیم حد فاصل هست، بله ممکنه گاهی من اهانت نکنم اما تعظیمم نکرده باشم. اگر گفتیم فصلی نیست، خب ندیگه، اهانت نکردن، هر اهانت نکردنی تعظیمه. اما به نظر میرسه فصل هست، عرفم همین رو میفهمه، عرف و عقلا. بعضی وقتا بعضی از رفتارها تعظیمیه، بعضی از رفتارها اهانتیه و بعضی از رفتارها هیچ کدام. خب نتیجه اینه که پس این آیه مبارکه میفرماید و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. خب حالا سوال، آیه به حسب ظاهر جمله خبریه است، ما چه کنیم؟ یکی از کیفیت های استدلال اینه که بگیم جمله خبریه است و در مقام انشائه، که دوستان عزیز فضلا خوندن این نحوه از استعمال آکد در مقام طلب هست. گاهی مثلا یعنی میخواد بگه اینقدر این مطلب مهمه و از شما خواسته شده که اصلا امتثال مخاطب رو مفروغ عنه تلقی کردن. و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. هر که تعظیم شعائر الهی کند این منشأش تقوای قلب است. یعنی باید تعظیم شعائر الهی کنید که این تعظیم از قلب هم شروع شود. احتمال دوم و کیفیت استدلال دوم اینه که نه، البته احتمال دوم تعبیر نمی کنیم، یعنی میخوام بگیم که راه استدلال دوم اینه که فَإِنَّا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبُ رو بگیم در مقام تعلیله. چرا تعظیم شعائر الهی می کنن و چرا باید تعظیم شعائر الهی بشود؟ به خاطر اینه که علتش اینه که تقوای قلب هست. خب سوال، تقوای قلب حکمش چیه؟ خب تقوای قلب واجبه، چون تقوای قلب واجب هست پس باید تعظیم شعائر کرد. چرا تقوای قلب واجب هست؟ به خاطر اینکه اولا خود قرآن گفته فاتقوا الله ما استطعتم، سوره مبارکه تغابن آیه 16، اتقوا الله ان کنتم مؤمنین، سوره مبارکه مائده آیه 57. نتیجه یک صغرا و کبرای منطقی، تعظیم شعائر از تقواست، مصداق تقواست. هر تقوایی از جمله تقوای قلب که مهمترین تقواست و تقوای اصلی است واجب است، پس تعظیم شعائر واجب است. تعظیم شعائر از تقوای قلب است، هر تقوای قلبی و هر تقوایی واجب است، تعظیم شعائر واجب است. این یک راه برای استدلال. راه دوم تقوا، یعنی از ماده وقایت گرفته شده، وقایقی وقوا که میشه تقوا به خاطر قاعده خاص، یعنی وقایت از فعل حرام و یا وقایت از ترک واجب. خب باز به این اعتبار هم عقل و هم شرع میگن تقوا واجب است. پس باز ما میخواییم بگیم تقوای قلب که واجب شد، هم به اعتبار فتق الله و هم به اعتبار این که وقایت از فعل حرام یا ترک واجب عقلا و شرعا واجبه، پس تقوای قلب واجب شد. از این تعلیل ما علت تعظیم رو برداشت میکنیم. چرا تعظیم شعائر لازم است؟ چون تقوای قلب لازم است و یکی از مصادیق اظهار و رعایت تقوای قلب تعظیم شعائره. پس تعظیم شعائر شد واجب. این اصل اولی و حکم اولی که از این آیه میتوان استفاده کرد. حالا سوال، کدام شعائر؟ ما میگیم همه شعائر. اولا به اعتبار این که شعائر به الله اضافه شده، جمع مضاف و جمع مضاف از ادوات عمومه، هرچه که علامتی باشد بر خدای متعال و توجه به خدای متعال، و به علاوه فهم فقها همین عمومیت رو در این آیه شریفه، که این هم دلیل بعدی است که یعنی حداقلش اگر از باب دلیل هم استفاده نکنیم، خودش یک قرینه واضحی است بر مراد. مرحوم نراقی در عوائد الایام عائده دو، صاحب العناوین، در عنوانی که عرض کردم عنوان 25 و دیگران و دیگران، به همین جهت اشاره میکنن و قابل دقت هست. نتیجه این که شعائر الله یعنی علائم الهی، اون چه که ما را به خدای متعال متوجه می کند، و خب اینها تعظیمشون منشأش تقوای قلبه. حالا اگر هم وجوب 100% رو نگیم می فهمیم، یک قدر متیقن یقیناً رجحان و مطلوبیتش فهمیده می شود. البته اگر قرار باشه ترک تعظیم سر از اهانت در بیاره، یقینا اهانت حرامه، ترک تعظیم نباید کرد و تعظیم میشه واجب. اما گاهی ممکنه که بعض از تعظیم ها اندق به اصطلاح قائل به قول فصل اینه که قائل به فصل اینه که بعض از تعظیم ها واجب نباشه، اما چون که ترکش اهانت نیست، ولی هر تعظیمی که ترکش اهانت باشه یقینا میشه واجب. خب حالا اجمالا تا این مقدار این آیه مبارکه رو متعرض شدیم، تا برسیم انشاءالله به ادله دیگر. ولله الحمد.